حضرت ما که تمام شد بیرون آمدیم، به من فرمود برگردیم به زیارت سید الشهدا. تا وارد حرم شدیم مؤذن بالای مأذن اذان نماز صبح رو گفت. بعد به من یک نگاه کرد فرمود آقای سید ابوالحسن نماز میخواند، برو به او اقتدا کن.
این چه امریست؟ این آقا مرا به اقامه نماز به امامت آسد ابوالحسن دعوت میکند در حالی که خود پیش روی او میستد. به راستی پیش روی سید ابوالحسن ایستاد، به تنهایی نماز خواند، نماز فرادا. یا للعجب،
متحیر بودم. سید سلام نماز رو داد، رفتم که اون آقا رو پیدا کنم، هرچه گشتم خبری نبود. آمدم به کفشداری.
تقبل الله برادر، شما سید زیبارو با قامتی بلند چهره گندمگون ندیدید؟
و علیکم السلام، پس شما هم قبول باشه خیلی. نه ندیدم. از کی سخن میگی؟
پناه بر خدا، نکند خواب نما شدم. این مرد چه بود؟ پس چرا از پیش چشمم پنهان شد؟ بهتر است به بازار بروم. الله اکبر، یا للعجب، خدایا، یعنی این سوق الارواح همان بازاری است که ساعتی پیش پر از هیاهو رفت آمد بود؟ پس چرا مغازه ی آن بساز آن سو نبود؟ با روی خوش به استقبالم آمد و برایم پارچه دستار قطعه کرد. پس چرا همه تعطیلند و پرنده ای هم پر نمی زند؟
خبری نبوده، مغازه‌ای باز نبوده. به یک اراده اون پارچه رو ایجاد میکنه، عمامه سر سید رو درست میکنه. افسوس که ما عمرمون گذشت، نه کسی رو شناختیم که منه الوجود، نه کسی رو شناختیم که بهل وجود.
دیدن روی تو چشم دیگری میخواهد، دلم از آتش مهرت شرری میخواهد، دلم از آتش مهرت شرری میخواهد. باید از هر دو جهان بی خبرش گردانم. هر که
عازم مدینه بود به وکالت از شیعیان نیشابور، با 30,000 دینار، 50,000 درهم، مقداری پارچه و 70 نامه مهرموم شده. در هر نامه سؤالی بود از امام صادق علیه السلام. شتیته هم سهم امامش را آورد، 1 درهم کج و فرسوده با پارچه‌ای که خودش رشته او بافته بود. محمد ابن علی گفت حیا دارم از تقدیم درهمی کج به حضور امام. پیرزن پاسخ داد خدا ولی از حق حیا نمی کند، حیا ندارد تقدیم حق امام حتی اگر کم و ناچیز باشد. راه مدینه از کوفه می گذشت، فقهای شیعه کوفه را دید، گرد آمده بودند پروانوار و مشتاق اطراف پیر مردی روشن ضمیر شنید او ابو حمزه سومالی است. در جمعشان که نشست، ابو حمزه پرسید کیستی؟ از کجا آمده ای؟ دوستانت برسان. از نام و مقصد و مقصودش گفت. گل لبخند روی لبهای پیر مرد شکفت. مسافر را در آغوش گرفت، پیشانیش را بوسید و گفت به زودی به مقصودت میرسی. لحظه ای بعد خیره شد به دور دست بیابان. سواری نزدیک و نزدیکتر می شد. از مدینه می آمد با خبری تلخ. دیده از دنیا فرو بسته بود جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام. پشت همه لرزید، اشکشان جاری شد. پیرمرد از هوش رفت. محمد ابن علی حیران، تکلیف امانت ها چه می شد؟ کار امامت امت به کجا می کشید؟ چه باید می کرد و کجا باید می رفت؟ هیچ نمی دانست. به هوش که آمد، عشق از گونه سترد و پرسید امام من، چه کسی را جانشین خود ساخته؟ سوار یثربی گفت سه تن را، منصور عباسی، فرزند بزرگش عبدالله افتح و فرزند کوچکترش موسی بن جعفر. ابو حمزه با خوشحالی گفت سپاس خدایی را که حیران من نگذاشت. امام راهنمایی من کرده به فرزند کوچکش. سپس رو به محمد ابن علی فرمود مرد نیشابوری، غمگین نباش که امام زمان را شناختم. آنگاه قامت به نماز بست. جمعیت جملگی اقتدا کردند. سپس شنیدند از او که برای کوتاه کردن شر خلیفه است وصیت امام به منصور عباسی. تقیه است برای حفظ جان وصی حقیقی. امام بعدی فرزند کوچکتر حضرت است، به آن نشان که چنین فرمود رسول خدا به مولای من علی علیه السلام، امامت از آن بزرگترین فرزند توست به شرط آن که عیبی در او نباشد. حتما در تن و دین عبدالله عیبی هست، چرا که وصیت کرده امام صادق علیه السلام به فرزند کوچکش در ردیف فرزند بزرگ. از کوفه عازم مدینه شد، سراغ جانشین امام صادق علیه السلام را گرفت. نشانی پسر بزرگش را دادند. نزد او که رفت نشانی از نشانه‌های امامت و عصمت را ندید، نه در حرکات و رفتارش، نه در آداب و گفتارش. حیران و سرگردان پناه برد به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله. پیوسته زیر لب می گفت خدایا راهنماییم کن به سوی امام زمانم. همان وقت غلامی صدایش کرد، شنید که همراه من بیا، تو را نزد کسی می برم که طالبش هستی. با هم به خانه امام زمانشان رفتند، امام کاظم علیه السلام. به مهمان نیشابوری خود فرمود چرا ناامید شدی؟ نزد من بیا، حجت و ولی خدا منم. مگر مرا به تو معرفی نکرد ابو حمزه سومالی مقابل مسجد جدم علی؟ دیروز به تمامشان پاسخ دادم، به تمام سوالاتی که آورده ای. حالا به من بده آن یک درهم و پارچه شتیته را. امام وقت گرفتن درهم و پارچه شتیته فرمود خدا از حق حیا نمی کند. در کیسه سکه های خود نهاد درهم کج و فرسوته شتیته را. سپس به مرد نیشابوری فرمود سلام بسیارم را به شتیته برسان. این کیسه پول را به او بده، بگو که در کفن خودم می گذارم پارچه ای را که او بافت و فرستاده. پارچه ای هم از کفن خود به او هدیه می کنم. پنبش از روستای سیداست، قریه مادرم حضرت زهرا، به دست خواهرم بافته شده، حلیمه دختر امام صادق علیه السلام. بگو که امام زمانش گفت تنها 19 روز زنده خواهی بود، از پول کیسه 16 درهم را خرج خواهد کرد، بقیه‌اش را نگه خواهد داشت برای ضروریات و کمک به مستمندان. من خود خواهم آمد و بر او نماز خواهم خواند. بعد از زیارت و بیعت با امام به نیشابور برگشت با 30,000 دینار، 50,000 درهم و باری از پارچه. باید همه را به صاحبانش باز می‌گرداند. امام کاظم علیه السلام هیچ کدام را نپذیرفته بود. به شهر که رسید، از میانشان تنها شتیته بر صراط حق مانده بود، پیام و سلام امام زمانش را به او رساند، کیسه پول و پاچه کفنی را تقدیمش کرد. خوشحالی در چهره پیرزن موج می زد. 19 روز گذشت، همان شد که امام فرموده بود. آقایی از دور آمد، ناشناس و بزرگوار، در کفن شتیته گذاشت قدری از تربت جدش را، بر پیکر بانو نماز خواند، او را به خاک سپرد. وقت رفتن به محمد ابن علی نیشابوری فرمود: سلام مرا به دوستانت برسان، بگو بر جنازه شما حاضر خواهیم شد هر وقت و هر کجا که باشید، این بر من و امام هر عصری لازم است. بگو از خدا بپرهیزید و قدر خود را بدانید، کردارتان را نیک کنید تا ما را یاری کرده باشید، یاری برای آزاد کردنتان از آتش دوزخ.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیران کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم.
گفتگوی علمی، گفتگویی است درباره اصالت جستجوگری، گفتگویی به روایت استاد محسن فرهمند.
از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد.
من میخوام برداشته خودم از این داستان بگم. آن بانوی والا مقام وقتی میبیند ابو جعفر خراسانی داره میره مدینه، میدونه اون چیزی که او داره تقدیم به امام میکنه به جهت عده و عده قابل قیاس با اون چیزی که داره میبره او نیست، ولی میداند به درگاهی داره میفرسته که کوالیتی مهمه نه کوانتیتی. ما انسانهای ریاضیاتی هستیم. هدیه چی داد؟ ربع سکه بهار آزادی. اون یکی چی داد؟ نیم سکه. نیم. اون یکی چی داد؟ یه سکه تمام. باریکلا. یعنی ما چی رو با چی میسنجیم؟ وزن رو با وزن، اعداد رو با هم. طبیعتاً اگر من ببینم برای امام زمانم یک هدیه 100 میلیون تومانی یکی داره میفرسته و من 1000 تومانی بیشتر تو جیبم نیست، مقایسه عددی میکنم منصرف میشم. جناب شتیته منصرف نمیشود. چرا؟ چون ان الله لا یستحیی من الحق. این یه جور تیکه است. یعنی چی؟ یعنی آقا اونی که میخرند کیفیت نه کمیت. و نکته آخر اون بحثی که در واقع امام علیه السلام میفهمن من و امامان، کسی مثل شما باشه هر جای دنیا باشه ما به جنازش میایم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری، آست احمد آقای خونساری، یک عده‌ای چون میدانستن ایشون فرده، یعنی باورشون این بود که ایشون فرد متقی و شیعه خالص و خلصیست برای امام زمان علیه السلام، یک عده از کسانی که عادتاً حالا اهل حضور در تشییع جنائز نبودن، وقتیشون فوت کرده بود به خاطر این وعده رفته بودن تشییع جنازه، یعنی کارشون در واقع با مرحوم آسن احمد خونساری نبود، ایشون رو مشمول این وعده میدیدن، میخواستن برن ببینن کی اونجا هست در جنازه ایشون حاضر شده، به این امید که چشمشون متصل شه به شعاع نگاه حجت ابن الحسن. حالا جناب شتیته کی بوده؟ صاحب تألیفات متعدد، سخنران زبردست، مبلغ شیعه در نیشابور، ذاکر روزخان فلان، دکتر فلان، مهندس فلان، ملک و تجار نیشابور بوده، صاحب راس بازار بوده تو نیشابور، یک بانوی ساده ای که حقی که باید از مالش خارج کنه یه درهم بوده، بهت که پارچه. پس میگم ما کلن باید چشمامونو بشوریم، کلن باید یه جور دیگه نگاه کنیم. از بالا وقتی به ما نگاه می شود همه چیز ما رو می بینن غیر اون اعتباراتی که ما قائلیم برای هم دیگه. استاد فلانی، حجت الاسلام فلانی، آیت الله فلانی، صیغة الاسلام فلانی، دکتر فلانی، حاج آقا فلانی، مهندس فلانی، همه از دیدگاه خدا همونن. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی تقوا و معرفت داره بیاد جلو، نداره برو دنبال کار زندگیت، دیگران تو رو بزرگ میشمرن، برو با دیگران معامله کن. امام علیه السلام اون کوالیتیه رو میخره و وقتی بخره اینجوری میشه، پول براش میفرسته، به اون میگه که از دنیا میره که کارش جمع و جور کنه، بعدم فهمن اینقدرش بر خودت هزینه کن، اینقدرش هم بذار برای تجهیز و صدقه و تکفینه، نگران این که حالا الان مثلا حاج آقا فلانی وقت داره امروز بیاد بر جنازه من نماز بخونه، هم نباش، میت بی نماز چال نمیشه، یه حالی بهت میدم به تعبیر من عالم مات بمونه، خود موسی بن جعفر میاد به جنازش نماز بخونه. فکر کنم این اشتیاق برانگیزه که کسی بر این مژدگر جان فشانم رواست، رواست. امام رضا علیه السلام بدهکار کسی میمونه؟ سید الشهدا بدهکار من میمونه؟ امیرالمومنین بدهکار شما میمونه؟ امام عصر علیه السلام بدهکار پدر من میمونه؟ یه قدم برو صد قدم.
برنامه تا لحظه دیدار رو از رادیو گفتگو شنیدید. طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله.
در زلال نگاه خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی، آیا اجابت کننده‌ای هست؟
و اذا سأل
به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی اینان صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه روی ماه خدا توجه بفرمایید. شرح دعای روز ماه رجب، تفسیر فراز دوم دعا، و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجو لکل
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب العصب آماده میشید برای انس گرفتن با خداوند کریم. فراز دوم دعای ماه رجب، دعایی که به ما دستور داد آقا امام صادق علیه السلام که هر روز از ماه رجب در صبح و شام یا بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم، در فراز دومش این جور خطاب میکنیم که و آمن و سخطه عند کل شر،
و آمن و سخطه عند کل شر.
آمنه ایمان، امن در این فراز از دعا به معنی امنیت داشتن نیست، و آمن و سخطهو به این معناست که کسی که من امنیت رو از تو میخوام. در واقع در این فراز از دعا خدا رو صاحب امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست او به ما امنیت بده. یعنی خدای من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه. خدای من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. خدای من میدونی که هر روز تو نمازم، تو مناجاتم، تو دعام تو رو صدا میزنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون جز تو معبودی ندارم، میام به درگاهت و از تو طلب کمک میکنم. خدای من تویی که صاحب امنیت هستی، در مقابل همه این شرارت های عالم، در مقابل همه شرارت هایی که میخواد منو از تو جدا کنه، از تو میخوام تو امنیت رو به من عطا کنی تا من بنده خوب درگاه تو باشم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
اینجا تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از شما دعوت میکنم به برنامه پیدا و پنهان توجه بفرمایید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان با موضوع دیکتاتوری خبری و حزبی در دوره پهلوی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه در خدمت جناب محمد مهدی عبدخدایی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، و جناب کوروش نوروز مرادی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ مطبوعات هستیم.
پس از کودتای رضاخانی در سال 1299 شمسی، مطبوعات با توجه به شور و بلوای ناشی از تغییر مهره‌های حکومت و عدم حضور احمد شاه در ایران، تزلزل کابینه ها، تلاش سردار سپه در جذب صاحبان اندیشه و قلم و آماده سازی جو جهت بهره برداری سیاسی و تشکیل حکومت جدید، روزگاری مملو از هیجان و فراز و نشیب را از سر گذراندند. سید ضیاءالدین طباطبایی، مدیر روزنامه رعد، به عنوان یکی از مهره‌های اصلی کودتا با آگاهی از تاثیرگذاری مطبوعات بر افکار عمومی، در طول حکومت 90 روزه کابینه سیاه تمام روزنامه‌ها و جرگد را به جز روزنامه ایران توقیف و تعطیل کرد. پس از کودتای مرداد 1332، نشریات از نظر محتوا در سطح بسیار پایینی جای می‌گرفتند و وقتی هم که می‌خواستند جنبه سیاسی به خود بگیرند، به بولتن اخبار دربار تبدیل می‌شدند. چارچوبی که نظام مطلقه پادشاهی بر خود فرض